بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب البلاغة الواضحة رسيدي من جلسة 36، بحث در مورد كناية است. كناية لفظيه كه اطلاق کرده میشه، اما لازم معنای آن مقصوده و جایزه هم که اون معنا اراده کرده بشه. مثلا وقتی گفته میشه فلانون لا یدع العصا عن عاتقه، فلانی عصا را از رودوشش نمیندازه، خب این کنایه از سفره، کنایه از سفره، چون که قدیم وقتی که به سفر می رفتن، خب یک چوب دستی به انتهای آن آذوقهشون زاد توششون رو به انتهای آن چوب دستی با پارچه می بستن و بر دوش رو می رفتن به سفر. خب پس وقتی گفته میشه فلانی عصا رو از رو دوشش نمیندازه، یعنی همیشه به سفر میره. این جمله کنایه از سفره. پس فلانی عصا رو از رو دوشش نمیندازه لفظیه که آوردیم، اما لازم معناش مقصودمونه. لازمه این که شخص عصا رو دوشش باشه اینه که شخص در حال سفره، و جایزه هم که منظور همون معنا باشه که فلانی عصا رو از دوشش نمیندازه، یعنی عصا رو دوششه. این هم احتمال داریم. آنجا مانند مجاز اونجا نیست که گفتیم اون معنای حقیقی دیگه اصلا مد نظر نیست. وقتی که میگیم رأیتو اسدن یرکب الفرسه، دیگه اینجا اسد یعنی شیر حقیقی اصلا مد نظر نیست، مرد شجاعه، شیر حقیقی اصلا مد نظر نیست. اما در کنایه نه، کنایه که میگیم احتمال میره که اون لفظ اولی که آوردیم، کنایه آوردیم، اون کنایه اراده بکنیم، احتمال داره. خب حالا مثال میزنه کتاب الامثلتو، تقول العرب فلانه بعیده مهب القرط. عرب میگه فلانه، که فلانه به زنه، یعنی فلان زن دور محل افتادن گشوارش، مهب محل سقوطه و قرط هم گشواره. پس زنی که گوشواره تو گوششه، محل افتادن گوشواره یعنی دوش میشه دیگه، دوش شخص. خب یعنی وقتی که داره میگه که این مسافت دوره، مشخصه یعنی کنایه از اینه که گردنش درازه دیگه، و درازی گردن هم خب یک نوع زیباییه برای زن، یعنی شخص گردنش بچسبه به دوشش، یعنی زیبایی خودش رو شخص از دست میده، اما گردن بلند باشه زیباتره. خب اون بلندی دیگه حالا به اندازه خودش، نه اینکه مثلا باشه نیم متر بلندی باشه. خب پس وقتی که میگیم فلانت و بعیدت و محول قرد، محل سکوت گوشوارش دوره، کنایه از چی؟ از اینکه گردنش درازه. قالت الخنساء فی اخیها صخر. خنسا در رسای برادر صخر میگه. برادرش خنسا هم زمان اسلام بوده، یعنی مسلمان میشه، و برادر صخر یعنی برادرش رو خیلی دوست داشته. صخر هم در یک از جنگ ها در قسمت پهلو ضربه میخوره و مریض میشه به شدت. به مدت یک سال تو خونه با مریضی دست و پنجه نرم میکنه، با این جراحته که برای پهلوش بوده، تا اینکه اون پهلو یعنی خیلی فشار میاره و حتی گوشت هایی هم بیرون میزنه و خوب نمیشه. و آخر هم به سبب همین جراحته از دنیا میره. خنسا در رسای برادرش شعرهای زیادی گفته که خیلی خیلی هم معروفه، یعنی خیلی خاطرخواه داداشش بوده. خب یکی از این ابیات اینه که طویل النجادی رفیع العمادی کثیر الرمادی اذا ما شتا. طویل النجادی، طویل بلند دراز، نجاد، نجاد حماله سیف شمشیر گفته میشه، حماله شمشیر، بند شمشیر گفته میشه. خب قدیم شمشیر که درست میکردن هر کسی به اندازه خودش، اگه کسی قدش کوتاه بوده به اندازه قد و قوارش شمشیر درست میکردن دیگه، مثلا قدش کوتاه شمشیر بلند درست بکنن براش. خب و شمشیر هم که تو غلاف قرار میدیم اون غلافه به کمر میبندن دیگه. خب وقتی که راه میره ممکنه که این نوک غلاف شمشیرش به زمین کشیده بشه، به خاطر اینکه اندازه قد و قوارش نیست. و کسی که هم قدش بلنده دیگه به اندازه خودش بلندتر درست میشه شمشیره. و کسی هم که شمشیرش بلنده، بند شمشیرش بلنده، نشانه از این که شخص قد بلنده و پهلوانه. پس طویل النجاد کنایه شد از این که قدش بلنده، پهلوانه. رفیع العماد، بلند عماد، عماد یعنی همون عمود، ستون، چوبی که در وسط خیمه زده میشه، نگه دارنده خیمه است. عرب که بادیه نشین بودن خیمه میزدن و اونی که و عرب هم که زندگیشون قبیله بوده، خیمه نشین هم بودن، رئیس قبیله داشتن، سرشناس قبیله داشتن. مهمان هایی که می اومدن همیشه یا کسانی که با اون قبیله خب می خواستن مذاکره چیزی بکنن، طبیعتا پیش رئیس قبیله میرن، بزرگ قوم میرن، و بزرگ قوم با این حال خیمهش باید جا فضا زیاد باشه تا اینکه کسانی که میان حالا یا میهمانند یا برای مذاکره اومدن و 100% هم بعضی از قبایل خودشون که اهل رأی هستن حاضر میشن. بالاخره باید خیمه بزرگ باشه و خیمه بزرگ هم میطلبه که اون چوبی که وسط قرار داده میشه که خیمه را نگه میداره و نوک خیمه تیزه تو وسط بلندتر باشه. پس وقتی که و عرب هم چنین میکردن و یکی هم دیگه از دور مشخصه که این خیمه خیمه رئیس و سرشناس قبیله است که خیمهش اصلا بزرگتر بوده. خب پس وقتی میگه رفیع العمادی ستون خیمهش بلنده، یعنی چیه؟ یعنی رئیس و سرشناس قبیله است یا رئیس و سرشناس قومه. کثیر الرمادی، بسیار خاکستر داره، رماد خاکستر. خب این هم کنایه از کرمه. خب در اون زمان که کپسول و گاز و اینجا چیزا نبوده که غذا بپزن، همش با هیزم و آتش بوده دیگه. خب هیزم بیاریم آتش بزنیم که دیگرش قرار بدیم و غذا بپزیم. هرچه خاکستر زیادتر باشه مشخصه که آتش زیادتر زده میشه و زیاد آتش زده میشه یعنی غذا هم زیاد پخته میشه دیگه تو اون بیرون اون خیمه. و غذا هم که زیاد پخته میشه دلالت داره که غذاخور هم زیادتره و غذاخور هم زیادتره، خودشون که چند نفر بیشتر نیستن، غذاخور بیشتره. یعنی چی؟ یعنی مهمان دیگه زیادتر میاد دیگه بهشون و مهمان هم زیاد که به کسی میاد، یعنی شخص مهمان نوازه، کرم داره. پس کسی رو رماد کنایه از کرمه. ایزا ماشتا، ما که زائده است. زائده همیشه گفتیم در نحو خوندیم، هر جایی که گفتیم این زائده است یعنی برای تأکید اومده. پس ایزا شتا در است، هرگاه که شتا یعنی وقت شتا داخل شد، شتا هم زمستان، هرگاه وقت زمستان داخل شد یعنی عرب که زندگیشون بادیه نشینی بوده تو بادیه صحرا و خیمه زندگی کردن، در زمستان مسلما خب سختتر بوده، غذا کمتر پیدا می شده، یعنی شکم خودش با خانوادهش بخواست سیر بکنه تو زمستان سرد و وقتی که غذا کمه، خب مسلما مهمان براش بیاد و مهمان نواز باشه مشخصه که کرمش سخاوتش خیلی خیلی زیادتره تا اینکه در وقتی که در رفاه و آسایشه و همه چیز هست مهمان نوازی بکنه. پس کثیر الرماد کنایه شده از کرم. خب حالا به این دو مثال اگر توجه بکنیم میبینیم که کنایه هر دو، اون کنایه هایی که آوردیم از صفت کنایه آوردیم. کنایه از چی آوردیم؟ از صفتی، یعنی مکنی عن همان صفته. پس طویل و نجات کنایه آوردیم از چی؟ از قد بلندی و قدرت او. پس طویل و نجات کنایه است. از چی؟ از قد بلندی. قد بلندی هم مکنی عنه، و قد بلندی هم موصوف یا صفت، صفته برای شخص، صفته. رفیع العمادی، رفیع العماد هم کنایه از چیه؟ از بزرگ قوم بودن. بزرگ قوم بودن هم صفته برای شخص. پس مکنی عنه همان چی بود؟ صفت بود. کثیر الرمادی، کثیر الرماد کنایه است. کنایه است چیه؟ از کرم. و کرم هم چیه؟ صفته. و در اولی که گفت فلانتو بعیدتو محو القرد، بعیدتو محو القرد کنایه است. کنایه است چی بود؟ از گردن بلند بودن. و گردن بلند بودن هم صفته برای شخص، صفته. پس کنایه یکی داریم که مکنی عنه همون صفته، دیگر میشه که موصوف باشه، و دیگر نسبت میشه. پس کنایه خودش به اعتبار مکنی عنه به سه نوع تقسیم میشه. اولی که مکنی عنه همون صفته که الان خوندیم، همه اینها مکنی عنه همون صفت بودن. خب حالا این پس مثال اول و دوم بود. حالا مثال سوم و چهارم که میخونیم، مکنی عنه همون موصوفه. خب میگه وقال آخرو، مثال سوم، فی فضل دار العلوم فی احیاء لغت العربه. دیگری میگه در فضیلت دار العلوم، دار العلوم خب دانشگاه بوده در مصر، یعنی در یک زمان مشخصی بوده، بعد دیگه خب تبدیل شده به دانشگاهی که امروزه میشناسیم که کلیه میگن. خب دار العلوم چی میگه؟ و قال آخر، و دیگری گفت در فضیلت دار العلوم فی احیاء لغت العرب، در زنده کردن این مدرسه دار العلوم لغت عرب را، که در آن لغت عرب اینها تدریس می شده و لغت عرب را احیا کرده، داره توصیف میکنه و میگه که وجدت فی که بنت عدنان دارن ذکرتها بداوت العرابی. میگه وجدت فی که، یافت در تو بنت عدنان خانه ای را. خب بنت عدنان یعنی دختر عدنان معنای ظاهریش، اما معنای بنت عدنان کنایه از لغت عربه، از لغت عرب، چون که عدنان تمام قبایل عرب آخرشون منتسب میشن به عدنان، و نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میرسه به عدنان، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن الياس ابن مدر ابن النزار ابن معد ابن عدنان. جد بيستوم مشي عدنان جمع جد بيستوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي. خب میبینید که همه کنانه، مدر، خب همه اینها قبایل عربه، قبایل بزرگه، همش فرزندان عدنان هستن. پس قبایل عرب همه به عدنان میرسن. پس وقتی میگه بنت عدنان، دختر عدنان، یعنی منظور لغت عربه، اللغت العربیه. و اللغت العربیه میبینیم که اللغت العربیه تو تا داره تای تانیس، پس مؤنثه. و چون مؤنثه گفت بنت عدنان، دختر عدنان، نگفت که پسر عدنان. پس بنت عدنان کنایه از چیه؟ از اللغت العربیه. پس داره میگه که بنت عدنان یعنی لغت عربی در تو، یعنی به دارالعلوم داره میگه در تو یافت خانه ای را که ذکرت ها بداوت العربی، که یادآوری میکند، یعنی این خانه یادآوری میکند بداوت الاعراب، بداوت عرب ها را. بداوت یعنی بادیه نشینی، بدو، بدو که میگن یعنی عرب بادیه نشین، چون که عرب بادیه نشین که بودن عرب فصیح بودن دیگه، اصیل، لغت های بیگانه هنوز وارد نشده بود. پس لغت اصیل عرب را یادآور میشه دارالعلوم. خب شاهد ما در بنت عدنانه. بنت عدنان کنایه است از چی؟ از لغت عربی. لغت عربی موصوفه یا صفت؟ مشخصه که موصوفه، صفت نیست. لغت عربی خودش موصوفه، یعنی لغت عربی یک صفتی نیست، موصوفه. مانند ما میگیم رجلون شجاعون، رجلون موصوفه، شجاعون صفته، خوندیم دیگه. پس در اینجا مکنی عن همان موصوف بود. خب چهارمی میگه و قال آخرو الضاربین بکل ابید مخزم و الطاعنین مجامع الادغانی. الضاربین یعنی آنهایی که ضربه میزنند با هر ابید، یعنی شمشیر، با هر شمشیری مخزم که قاطعه، برنده است. یعنی این جنگجویان ضربه میزنند با شمشیر قاطع، شمشیر بران، و طاعنین و طعنه زنندگان، باز همون که یعنی با شمشیر ضربه میزنند، طعنه وارد میکنند در بدن. به کجا میزنند؟ به مجامع الادغانی، محل جمع شدن دغن یعنی حقد و کینه، به اونجا ضربه میزنند با شمشیر. محل جمع شدن حقد و کینه و حسد و اینها کجاست؟ قلب دیگه. پس این جنگجویان به قلب دشمنان خودشان با شمشیر ضربه وارد میکنن. پس مجامع الادغان آورد، محل جمع شدن کینه، اما کنایه بود، کنایه از قلب یا قلبها، و قلبها هم موصوف یا صفت؟ قلب موصوفه، مشخص، صفت نیست. خب پس سوم و چهارم کنایه از نوع چی بود؟ از نوعی که داریم میگیم از جهت مکنی عن که موصوفه. خب پنجمی، مثال پنجم میگه المجد بین ثوبیک و الکرم ملء بردیک. مجد و بزرگی بین دو لباس توست و کرم هم، جود و کرم هم به پری دو برده توست. برده هم بش که میگن عرب ها امروزه میذارن برای دوششون، عبا، بش. پس کرم همونطوری که بش تو را پوشانده، یعنی عبا تو را پوشانده، کرم هم تو را پوشانده، منظور اینه. پس کرم به پوری برده توست. خب در اینجا مکنیعن میبینیم که نسبته، یعنی داره نسبت میده مجد و کرم رو به شخصی که مد نظر توست. المجد بین صوبیک، مثلا تو به شخصی که مقابلت میگی المجد بین صوبیک، یعنی مجد و بزرگی بین دو لباس توست. یعنی داره نسبت میدی مجد و بزرگی را به مخاطب خودت. و وقتی که به مخاطب خودت میگی، مثلا زید مخاطبت بهش میگی الکرم و ملء و بردیک، کرم به پری دو برده ای توست، پس داری نسبت میدی زید رو به کرم، پس این میشه کنایه از جهت این که مکنیان نسبته. خب قسمت بحثم و بقیه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.